أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجل لوليك الفرج واجعلنا من بفرميت خير أعوانه و أنصاره. خب، در ادامه جلسات مهدویت میرسیم به موضوع مهدویت در روایات خاصه و عامه. خاصه یعنی پیروان قدیر، پیروان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. عامه هم که منظور رهروان سقیفه و پیروان خلفا. پیوند بین بحث قبلی یعنی مهدویت در آیات رو با این بحث، این نکته و این مطلب و این آیه قرار میدم. قبلا هم اشاره شده بود آیه 269 سوره بقره: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یؤت الحکمت من یشاء. خدای علی علا حکمت رو به کسی که مشیت و خواسته تعلق بگیره میده. منظور اینه که کسی که لیاقت رو در خودش ایجاد بکنه، زمینه ها رو در خودش ایجاد بکنه، ظرف رو مهیا بکنه، خدا این نعمت رو به اون میده. خب ممکنه ما جدی نگیریم. در مرحله بعدی میفرماد و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. یه چیز عادی نیست. این حکمت چیزیه، نعمتیه که اگر به کسی داده بشه به قول خودم نونش روغن، خیر کثیر بهش داده شد، کوثر بهش داده شده. و در بخش پایانی آیه گویا میشه گفت در زبان گلایه که خیلی توجه ندارن، اینا رو جدی نمیگیرن، فرماد و ما یذکر الا اولو الالباب. کسی دنبال این چیزا نیست، کسی متذکر نمیشه این رو مگر صاحبان عقل و خرد ناب، یعنی اولو الالباب، خردمندان در به در دنبال این حکمتن، گم شده شون این حکمت. خب دیگه معرفت داشتید نسبت به قرآن با توجه به بحث‌های قبلی، خصوصا بحث‌های مقدماتی. انشاءالله که این معرفت عمیق‌تر و قوی‌تر شده. گفتیم قرآن اصول و کلیات رو میگه، برای تبیینش باید سراغ روایات بریم. در کتاب شریف کافی، کتاب الحجه، باب و معرفت الامام، روایتی رو نقل میکنه ذیل این آیه که منظور از این حکمت طاعت الله، پیروی خدا و معرفت الامام، شناخت امام. این پیوند بین آیه و روایت، پیوند بین بحث قبلیمون و این بحث. در رابطه با اهمیت و ضرورت بحث روایات مهدویت، این نکته را یادآور میشن که خب منابع اساسی معارف دین و شناخت دین و از جمله مهدویت که تعبیر امام صادق علیه السلام این بود که شناخت امام مساوی با کوثره و صاحب کوثر شدن. خب ما میخواییم امامزاده رو بشناسیم، چه کار بکنیم؟ یه منبع عقله، عقل اساسه، عقل پایه است، عقل ستونه، عقل اون حقیقتیه که اگر نباشد پایه همه معارف میریزه. حالا در بحث عقل بیشتر راجع به این نعمت عظیم الهی صحبت خواهیم کرد. خب یکی عقله، یکی قرآنه که خب بحث قبلی ما بود، یکی هم روایات. در رابطه با عقل، خب عقل ناظر به کلیاته، به امور جزئی نمیپردازه. مثلا برهان های عقلی بیش از 10 برهانی که داریم در باب امامت و مهدویت، خروجیش اینه ضرورت ارتباط بین آسمان و زمین، ارتباط بین عالم غیب و عالم شهود، ضرورت وجود خلیفت الله، ضرورت وجود انسان کامل، اینو ثابت میکنه. اما دیگه وارد جزئیات نمیشه. البته خود اثبات این موضوع بسیار بسیار اهمیت داره، اما برای جزئیات چه کنیم؟ ما برای شناخت نسبت به مسائل جزئی کجا بریم؟ میام سراغ قرآن. قرآن هم گفتیم منزله قانون اساسی اسلامه، اصول و کلیات دین رو بیان میکنه. البته نسبت به عقل به سنجی خیلی از مسائل دیگر رو بیان میکنه، کما اینکه مستظر بودید و ملاحظه فرمودید در بحث مهدویت در قرآن. اما در این حال باز در رابطه با جزئیات و ریز مسائل چیکار میکنه؟ ارجاع میده. به کجا ارجاع میده؟ به سنت، به روایت. کجا ارجاع میده؟ در آیات متعدد. عنوان نمونه اون آیه که گفتم، این آیه باید تصویرش تو ذهنتون باشه، چون بدون این آیه تو مناظرات، تو استدلالات، تو پاسخگویی به سوالات و شبهات نمیتونید ظهور و بروز داشته باشید. آیه 44 سوره نحل، و انزلنا الیک الذکر لتبین. اون تبینه میشه سنت خروجیش، لتبین للناس ما نزل الیهم. پس این خود قرآن ما را رهنمود میکنه به سومین روایات. خب رسول خدا و اهل بیت طاهرینشون، درود و بی پایان الهی بر اون آباد، اینا تبیین کنندگان وحی الهی هن، غواصان این دریای عظیمند، و سنتشون به حکم عقل و قرآن به جهت اینکه معصومن حجت و ما مأمور به استفاده از اون هستیم. پس ما به وسیله عقل از علوم چیزهایی رو که میفهمیم و حجیتش برای ما ثابت میشه قرآن، و به وسیله قرآن خیلی از حقایق و معارف ها میفهمیم، از جمله حجیت بیان رسول خدا. و ما آتاکم الرسول فخذوه، اون چی که رسول میگه بگیرید. ما ینطق عن الهوا، رسول از پیش خودش حرف نمیزنه، و آیات دیگر. اینا به هم پیوند داره، ارتباط داره، و هر سه ضروری و لازمه. کسی نمیتونه عقل رو کنار بگذاره، قرآن و روایات رو بگیره، کما که عده این کار رو کردن و بیچاره کردن خودشون رو و دیگران رو، اشاعره. کسی نمیتونه عقل رو بگیره، قرآن و روایات رو کنار بگذاره، چون در واقع عقل رو نگرفته، چون عقل اصلا رهنمون میکنه انسان را به سمت وحی و نبوت. کسی نمیتونه عقل قرآن رو بگیره، روایات کنار بگذاره. ما یه گروهی داریم به نام قرآنیون، اینا در پاکستان هستن، در مصر هستن، در برخی از کشور دیگه هستن. اینا میگن ما فقط قرآن قبول داریم، روایات قبول نداریم، چون قرآن لا ریب فیه، شکی درش نیست، اما روایات فیها ریبون، در شک، ما روایات قبول نداریم. ای وقتی تو جده، تو فرودگاه جده با یکیشون روبرو شدم، چند دقیقه که فرصت بود باشه بحثی داشتم در این رابطه. خب اگه قرآن داشته باشی روایات هم خواهی داشت، منتها شروطها، با اون چارچوبش، با اون ضوابطش، معیار داده قرآن در این رابطه. خب پس ما الان در بخش روایات هستیم، و راجبه روایات و روایات مهدویت میخوای موضوع رو دنبال بکن. یه نکته مهمی که داریم، ویژگی بررسی مهدویت از منظر عقل. یعنی شما یک مهدویت از منظر عقل بررسی میکنی، یک مهدویت از منظر قرآن بررسی میکنی، یک مهدویت از منظر روایات بررسی میکنی. اینا هر کدوم ویژگی خاص خودش رو داره. حالا بررسی مهدویت از منظر روایات چه ویژگی داره؟ یک، گستردگی بحث و پرداختن به جزئیات و کلیات مهدویت، این نظیر نداره. تو عقل که گفتیم خیلی کلی بود، تو قرآن گرچه نسبت به عقل یه مقدار مباحث دیگر هم پرداخته بود، اما در این حال باز اصول و کلیات بود. اصل این که این دین اسلام روز جهانی میشه، مدیریت جهانی عالم به دست عبادی الصالحون میافت، عباد الله الصالحین میافت، این که بالاخره مظلومان عالم نجات پیدا میکنه. اما ما هزاران سوال در رابطه با این کلیات و این اصول داریم. پس یکی گستردگی و پرداختن به جزئیات و کلیات مهدویتی، یعنی پاسخ بسیاری از سوالات مهدویت رو شما چاره ای نداری جز این که مراجعه به روایت بکنی، چاره ای نداریم، باید. این منبع قرار داده شده برای همین فهم جزئیات دین، در کنار اینکه کلیات هم بیان شد. دو، توجه. ما اگر تو این جلسه و ساجه هیچی نگفته باشیم جز همین بس. یه تفاوت عمده ای که بحث روایات با عقل و قرآن داره این نکته است. قطعی و صدور نبودن هر آنچه که به عنوان روایت به دست ما رسیده، به عبارت دیگه وجود روایات ضعیف در میان صدها روایت قوی و معتبر. ما هر متنی دیدیم، به اصطلاح هر روایتی دیدیم، قال الصادق قال الباقر علیهم الصلاه و السلام، نمیتونیم بهش استناد کنیم، در حالی که قرآن چیه؟ قطعی و صدوره. ما شکی در سند قرآن نداریم چون معجزه است، خیالمون تخته. اونجا دغدغه‌مون فقط چیه؟ محتواست، یه محتوا رو خوب بفهمیم، دقیق بفهمیم. و این نعمت بزرگی بود و هست که قرآن قطعی و صدوره، لنگرگاهه. این نعمت، نعمت خیلی بزرگیه. اما تو روایت نه، تو روایت ما قطعیت و صدور بودن رو در همین روایت نداریم، ما روایت جعلی داریم، روایت ساختگی داریم. به اسم اهل بیت روایت تولید میکردن، میساختن، مردم گول میزدن، گمراه میکردن. و خصوصا این که موضوع مهدویت موضوعی بود که انگیزه جعل حدیث و دروغ پردازی چی بود؟ درش بسیار قوی بود، بسیار قوی بود. شاید کمتر موضوعی در اسلام داریم که اینقدر انگیزه وجود داشته باشه. فرض کنید بنی عباس میخواستن مهدویت رو به نفع خودشون مصادره بکنن و بگن مهدی از ماست، روایت همخوانی نداشت، چیکار میکنن؟ دستبرد میزنن تو روایات که همخوان بشه روایات با اون چه که اونا ادعا دارن. یا برخی دیگر از گروهایی که از مدعیان مهدویت بودن و عمدتاً در جنگ روانی و ترور شخصیت حضرت مهدی، بنی امیه و بعد بنی عباس روی آوردن به جعل حدیث که یه چهره خشن و منفی از امام مهدی جلال الله تعالی فرجه و شریف ارائه بدن که مثلا مهدی روایت داریم هیچ کاری نده جز شمشیر، فقط گردن میزنه. چه دیدن، یه گردن میزن، اینقدر خون میریزه که جوی خون، نه جوی های خون را میفته، هفت آسیاب آبی را باش میشه چرخون. اینجور نباشه که هر جایی روایتی دیدیم تو هر کتابی بگیم عجب، خب این نوشته قال الباقر قال الصادق، روایت از اهل بیت برداریم بگیم. و از این طریق بسیاری از منتظران ضربه های هولناکی به عرصه مهدویت زدن، یعنی دشمن جعل کرد، ماها در اثر نداشتن تخصص و دقت لازم چیکار کردیم؟ اینا چیکار کردیم؟ رواجش دادیم. ضرورت این دوره ها و این کلاس ها برای همینه که ما بدونیم تو بحث روایات، روایات ضعیف داریم، روایات جعلی داریم و باید مراقب باشیم که در دام اصلا محمد ابن علی کوفی یکی از این جاهلانه، شاید حدود 50 روایت تو سندش این شخص هست که خب جاهل بود. و برخی از منابع رو در این رابطه عنوان منابع تکمیلی بحث خدمتون تقدیم میکنم. که با روایات جعلی، اصلا با یک متنی که روبرو میشه با عنوان روایت چی کار باید کرد؟ درس بعدیمون هست انشالله. پس این نکته بسیار مهم. خب ما قبل از اینکه وارد روایات بشیم دو تا کار باید بکنیم. یکی با برخی از اصطلاحات روایی باید آشنا بشیم، یه مروری داشته باشیم. خب برخی از مخاطبین آشنا هستن، مروری میشه. برخی از بزرگواران آشنا نیستن، خب آشنا میشن. و دوم منابع روایی. این درس امروز ماست و انشالله جلسه بعدی در رابطه با نحوه مواجهه با یه متن به عنوان روایت. در رابطه با بحث اصطلاحات ما یه سنت داریم که خب شما زیاد میشنوید، یه تعبیر داریم مثل روایت، حدیث، اثر، خبر. اینا جفتش یکیه، جفتش چند تاست؟ چجوری؟ گاهی میگن فلان روایت، فلان حدیث، فلان خبر یا سنت. این اصطلاحات شناختش مهمه، چون گفتم ما میخواییم به فضل الهی هم به داد خودمون برسیم هم به داد دیگران. این دوره رو که میگذرونیم میخواییم بتونیم پاسخگوی سوالات باشیم، پاسخگوی شبهات باشیم، مدافع حریم امامت و مهدویت باشیم و لازمش اینه اینا رو بدونیم. سنت یعنی راه و روش، شامل کلام، فعل و تأیید میشه. کسی در محضر معصوم کاری انجام بده و معصوم تأیید کنه با شرایطی که در جای خودش هست. به کلام معصوم، به کار معصوم، به تأیید معصوم میگن سنت. عنایت فرمودید. فرض کنید ما محضر رسول خدا باشیم، محضر آقا امیرالمومنین باشیم، محضر صدیقه طاهر زهرای مرضیه باشیم، محضر یکی از ائمه باشیم. فرضها حالا راجع به امام زمانش که انشالله زمان ظهور ایشون باشیم، ایشون صحبت میکنن، این کلام امام، کلام پیامبر میشه سنت. کاری انجام میدن، فعل انجام میدن، این فعل ایشون میشه سنت. و کسی در حضور ایشون کاری انجام بده و امام هیچی نگن، تو با شرایطی داره، این میشه سنت. خب اونی که ما الان داریم چیه؟ آیا سنته؟ نه، گزارش از سنت رو ما داریم. ما که محضر معصوم نبودیم که کلام ایشون رو حسن بشنویم، فعل ایشون رو ببینیم، تأیید ایشون رو ملاحظه کنیم، میشد سنت. ما الان سنت هم چون محضر معصوم نبودیم. پیامبر خدا از دنیا رفتن، 11 امام ما شهید شدن، صدیقه طاهر زهرای مرضیه شهید شدن، یه امامم که داریم بقیت الله العظم غائبه. ما چی داریم الان؟ گزارش هایی از سنت رو داریم، اخباری از سنت رو داریم، خبر داریم. یعنی اومدن به ما گفتن پیامبر خدا چنین فرمود، امام علی چنین فرمود، امام صادق امام باقر این چنین فرمودن، این کار رو کردن، کسی در محضر ایشون این کار رو کرد، امام تأیید کردن یا نکردن. پس ما گزارش داریم و گزارش ممکنه بگید راست باشه، ممکنه دروغ باشه. سنت این قرآن حجته. این نکته یه کلیدی و مهم مثلا قبلیمون بود دیگه، چون پیامبر معصومه، چون اهل بیت معصومن صلوات الله علیه مجمعین، پس سنتشون هم حجت، این قرآن. لذا ما انشاءالله به فضل الهی، به فضل الهی، به فضل الهی محضر امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف باشیم، امام زمان صحبت میکنن، این کلام قرآن حجته. نیاییم بگیم آقا این با قرآن، این با اون روایت میسازه یا نمیسازه. یه سری بحثایی که خب در بحث قرآن هم بحثاش گذشت و باز در آینده هم این مسئله رو مطرح میکنیم که یه عده دچار لغزش میشن. سنت حجت، سنت معصوم رو داریم عرض میکنیم، سنت معصوم حجته. اما اونی که معلصف ما الان داریم سنت نیست، او گزارش های از سنته. و گزارش ممکنه راست باشه، ممکنه دروغ باشه. لذا ما دو تا علم داریم در حوزه، یکی به نام علم رجال، یکی به نام علم درایه. دو تا علم گسترده است، یکی مربوط به افرادی است که گزارش کردن سنت رو، بهش میگیم رجال سند، فلانی نقل کرد از فلانی از فلانی از فلانی که پیامبر این چنین فرمود، اینا میگن رجال سند. اینا مورد بررسی قرار، اینا کیان، کی بودن، چه جایگاهی داشتن، چه وجهی داشتن، راستگو بودن، دروغگو بودن، مورد اعتماد بودن نبودن، دینشون مذهبشون. یه علم داره به نام علم درایه، مربوط به محتواست و مربوط به فهم و معیارهای فهم حدیثه. حالا این متن ارزم خدمت شما چه وضعیتی داره که برهنش. حالا پس گزارش سنت رو گاهی بهش میگن روایت، گاهی بهش میگن حدیث، گاهی بهش میگن اثر، گاهی بهش میگن خبر. حالا یه تفاوتهای جزئی این چهار اصطلاح داره که فعلا من خیلی واردش نمیشم. مثلا چیزی که ثابت نشده باشه از معصومه بهش میگن خبر، نمیگن روایت، میگن خبر. روایت جمعش روایات، حدیث جمعش احادیث، اثر آثار. شما شنیدید میگن آقا مثلا این دعا معصوره یا معصور نیست؟ معصور، این تعبیر رو شنیدید، میم همزه فس نقطه ره، معصور یعنی چه؟ یعنی این که رو سلسله سند برسه به معصوم. معصور چیزی که از نسلی به نسلی منتقل بشه را میگند. دقت فرمودید؟ پس اثر هم معنای حدیث، معنای روایت و یه تفسیری دارن مرحوم حضرت آیت الله معرفت به نام التفسیر الاثری، یعنی تفسیر روایی. پس آشنایی با این اصطلاحات کمک میکنه به ما در فهم خیلی چیزا. با این اصطلاحات باید آشنا بشیم، انشاءالله خسته نمیشید. کسی که در راه فهم معارف دین قدم برمیداره پیوسته خدا رو شاکره که تو این زمینه بتونه قدم برداره. خب خبر، اخبار، اخبار آل رسول، اخبار اهل بیت، گاهی چنین تعبیرهایی رو میبینیم. پس اینجا تفاوت سنت رو با چهار اصطلاح دیگه فهمیدیم و پیام مهمش رو که الان ما اونی که داریم روایت، حدیث، اثر، خبره، خیلی با عصای احتیاط و با دقت. خب خودمون تخصص نداریم، از متخصصینش، از منابع مهم و مفید و معتبر استفاده بکنیم. اما سنت، اون وقتی که محضر معصوم هستیم، وضعیت به کلی متفاوت میشه. اون چرا که معصوم میفرماید و انجام میده حجت برای ما، چون او معصوم است، دلیلش با خودش. یک تقسیم بندی میشه به اصطلاح اخبار، روایات، احادیث به متواتر و واحد. خب این به چه درد اینجا میخوره؟ به چه درد مهدویت میخوره؟ الان میگیم. اول تعریفش رو ببینیم چیه، بعد ببینیم به چه دردی میخوره. پس یه خبر ممکنه متواتر باشه، ممکنه واحد باشه، یعنی متواتر نباشه. متواتر از واژه وتر میاد، وتر یعنی تاق، وقتی به باب تفاعل میره، تواتر یا تواتر و تواتر و متواتر، یعنی یکی پس از دیگری. الان اگر یکی در رو باز کنه بیاد تو بگه که سر فلکه فلان اتفاق افتاد، خب یکی. نفر دوم بیاد همین حرفا بزنه، خب شما احتمالی میدی که خب واقعا اینجور شده باشه، مقدار احتمال قوی تر میشه. نفر سوم بیاد، چهارم بیاد، پنجم بیاد، اینو میگن تواتر. یکی پس از دیگری میاد همینا میگه، نه فرمودید؟ پس به این میگن تواتر، یکی پس از دیگری، یعنی افراد متعدد. پس خبر متواتر به اون روایتی میگن که راویان آن در همه طبقات دارای تعدد باشن، یعنی در طول تاریخ افراد متعددی این مسئله رو چیکار کرده باشن؟ نقد کرده باشن، گزارش کرده باشن، به گونه ای که تبانی و همدستی اونها بر جعل و دروغ پردازی عادتا محال باشه. ما ببینیم افراد مختلفند، در زمانهای مختلف، عرضم به خدمت شما، همه یک حقیقت رو به یک نحو نقل کردن. این یه بحث عقلاییه که انسان اطمینان یقین پیدا میکنه به صحت این موضوع، لذا تواتر علم آوره، یقین آوره. و در صورتی که نه، یه خبری داشته باشیم که افراد متعدد نقد، یه نفر نقد کرده، دو نفر نقد کرده، اینا میگن خبر واحد. اونی که به حد تواتر نرسه، عرضم خدمت شما، اینا میگن خبر واحد. حالا اینکه این خبر واحد چه وضعیتی داره، اسلاید بعدی ما هست. اونی که مهمه اینه که ما اگر در موضوعی تواتر داشته باشیم و تواتر ثابت شده باشه، خیلی کارمون راحت میشه. یعنی دیگه مشکل سند نداریم، فقط میگن سر محتوا. ما در مورد قرآن گفتیم چقدر این قطعی و صدور بودن کار ما را راحت میکنه و خیالمون تخت اطمینان داریم. تو بحث سنت، تو روایت هم همینطوره. اگر تو موضوعی تواتر یک موضوع، تواتر یه روایت ثابت شد، خیلی عالیه. و باید ببینیم آیا مهدویت متواتر هست یا نیست. نه فرمودید اینا برای چی میگم؟ چون یه عده‌ای اصل مهدویت زیر سوال میبرن، میگن مهدویت نبود در اسلام، قرن نمیدونم سوم چهارم نمیدونم بعدا به وجودش آوردن، اختراعش کردن. یعنی اصل مهدویت جعلیه. حالا در عرضم به خدمت شما پایان بحث روایات، شبهاتی که هست رو بعضیش رو خدمتون خواهم گفت، بحث شبه شناسی هم که مستقلن داریم. خب وقتی میان اصل و اساس مهدویت زیر سوال میبرن و میگن دروغه، شما اگر ثابت کردی تواتر مهدویت را، یعنی چه؟ بله، یعنی اون شبهه را نابود کردی، از بین بردی. حالا بعد میگیم که شاید حدود 20 نفر از بزرگان اهل سنت ادعای تواتر موضوع مهدویت را کرد. چیه که هیچ شک و شبهه‌ای تو این زمینه نداره؟ همه علما متفق القول. تو اهل سنت بیش از 20 نفر از بزرگانشون در قرون متعدد ادعای تواتر کردند تو بحث مهدویت. منابعی رو در این زمینه خدمتون خواهم گفت. خب پس ما اینجا با بحث تواتر کار داشتیم، که بحث مهدویت متواتره و توجه به این مسئله داشته باشیم. اما در رابطه با بحث خبر واحد، خبر واحد اونی که بعد تواتر نرسه، چهار قسم میشه. یک، خبر صحیح. یعنی چه؟ یعنی روایتی که همه اونایی که این روایت و این خبر را نقل کردند آدمای مورد اعتمادی هستند، عقیده و مذهبشون درسته، پیروان اهل بیتن و اتصال سند هم داره. یعنی اگر این روایت 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر تو سندش هستن، فلانی از فلانی از فلانی از فلانی، اینا هر کدوم همدیگه را درک کردن، هر کدوم استاد در واقع اون بعدیه هستن. وقتی اتصال سند داشتم، اتصال سند، من با یه مثال بگم، شما یه جایی میرید نقل میکنید که کلاس آقای عبازری بودیم، ایشون نقل میکردن که مرحوم حضرت عزیزان بروجردی این چنین فرمودند. خب مطلب نقل میشه دیگه، آقای عبازری از آقای بروجردی مطلب رو نقل کردن. خب اونی که اهل دقته میگه ببخش آقای عبازری متولد چنده؟ 49. مرحوم بروجردی کی از دنیا رفتن؟ سال 40. بله؟ اون عبازری کجا بود؟ اینو میگن قطع، اینو میگن افتادگی. پس یه واسطه یا واسطه های این وسط بوده که افتاده، نقل نشده. این خلل ایجاد میکنه تو یک گزارش. گزارشی رو میگن صحیح که اتصال داشته باشه، این آقا از آقای قبلی دیده و از زبان او شنیده، استادش بوده، قبلی اون قبلی از قبلی شاگرد اون قبلی که استادش بوده، این اتصال و ارتباط بوده، وجود داشته و همه اینا مورد اعتماد بودن، از جهت دین و مذهبم مشکلی نداشتن. خبری که این ویژگی ها را داشته باشه میگن خبر صحیح. و ما تو مهدویت باید دنبال این گونه روایات باشیم. یعنی خیلی ها ادعا داد بیرون، ما تو مهدویت ما یک روایت صحیح و سند نداریم، مهدویت ریشه و اساسی نداره. شما بیایی ثابت بکنیم که آقا این تعداد روایت صحیح و سند راجع مهدویت داریم، وقت جواب دادیم. صرف این که بگه آقا روایت داریم دلیل نمیشه. پس این مقدمات رو برای این میخونیم که این روایت آیا صحیح هست یا نیست. حالا روایت صحیح و سند در زمینه مهدویت به اقرار و اعتراف بزرگان شیعه و اهل تسنن که ده ها بلکه صدها روایته، اینجا کمک میکنه در دفاع از مهدویت و در استفاده خودمون از مهدویت. یه تقسیم بندی داریم به نام موثق، حدیث یا صحیح یا موثق. موثق یعنی مورد اعتماد. منظور از حدیث موثق چیه؟ روایتی که خب اتصال سند رو داره، افرادی هم که در این سلسله سند هستن مورد اعتمادن، اما از نظر مذهب ممکنه مشکل داشته باشن، مثلا لغزیده، رفته زیدی شده، رفته فتحی شده، رفته واقفی شده، از جهت مذهب از جاده رفته بیرون، اینا میگن حدیث موثق. ولی آدم آدم از جهت اخلاقی، از جهت اعتماد، آدم راستگو، مورد اعتماده و تو سند هم افتادگی نداره، همه اینا اتصال داره. البته موثق اون اعتبار خبر صحیح رو نداره، اما در این حال یه تعبیر داریم، تعبیر حسن. حسن یعنی خوب، نیکو. به چه روایتی میگن حسن؟ روایتی که اتصال سند رو داره و عرضم به خدمت شما، خب راوی هم مشکل مذهبی نداره، اما تصریحی بر این که ایشون واقعا آدم مورد اعتمادیه نداریم، بر مذمتش هم چیزی نداریم ما. چون این که بخوایم بگیم آقا این راوی ثقه و مورد اعتماده، دلیل میخواد، باید ثابت بشه. بله؟ اما اگر توی روایتی کسی یا کسانی هستند که هیچ تصریحی نداریم از سوی اهل بیت، از سوی بزرگان رجالیون بر وثاقتشون، البته شرایط دیگر صحت روایت داشته باشه، فقط اینا نداره، به این روایت میگن حسن. خب این هم تا حدودی قابل پذیرشه، منتها به درجه صحیح نمیرسه. خب اون روایتی که این ویژگی ها رو نداشته باشه بهش میگن ضعیف. یعنی یا اتصال سند نداره، یا فرد اصلا کلن مجهوله، نمیدونه مثلا این کی هست، چه این آدمی بوده نبوده، یا نه قدح و مذمتی براش رسیده باشه، فاسد المذهب باشه، آدم فاسدی باشه، به این روایت میگن ضعیف. و ما باید نسبت به روایت ضعیف حواسمون جمع باشه. البته این نکته رو عرض بکنم، این گونه نیست که هر روایتی که ضعیف بود الزاماً یعنی دروغه. چرا؟ چون یه وقت روایتی به ما رسیده، خب سند قطع شده، طرف نگفته، حالا به خاطر هر اصلا ما داریم کتابهایی رو در این مثلا احتجاج امام طبرسی، ایشون برای رعایت اختصار اصلا سندها رو نیورده، خود متن روایت آورده. یا تو حف العقول کتاب بسیار ارزشمندیه، سراسر روایته، اما صاحبش متاسفانه حواسش نبوده، سندها رو نیورده، برای خودش سندار بوده، پیشش سندها درست بوده اما نیورده. ما الان گیر داریم توش، ما نمیتونیم استناد کنیم بهش. اگر روایتی اتصال سند نداشت یا کسی از رجال سند ما نمیشناسیم، الزاماً به این معنا که این روایت دروغه نیست، ما نمیتونیم بهش استناد کنیم. البته تو بعضی از موارد افرادی تو سند هستن که ما حالشون رو میدونیم، افراد جعال بودن، افراد کذاب بودن، وضعیتشون مشخصه، و البته خب معیارهایی برای سنجش متن روایت هم داریم که بر اساس اونا هم که میسنجی میبینی به یقین میگی آقا این روایت جعلیه. اما هر روایتی که ضعیف بود الزاماً به این معنا نیست که این روایت دروغه. این رو از این جهت عرض میکنم که مثلا یه عده‌ای میگن که مثلا تو بهار ما روایت ضعیف زیاد داریم، چرا الان مجلس روایت ضعیف آورد؟ روایت ضعیف الزاماً معنای دروغ نیست. ایشون تمام آثار رو جمع آوری کرد که اینا از بین نره، چون خیلی از آثار و کتب شیعه از بین رفت. یه عده از دشمنان اومدن کتابخونه‌هایی که هزاران نسخه خطی و بی‌بدیلی بود آتیش زدن، از بین رفت. ایشون برای اینکه آثار شیعه بمونه همه رو جمع کرد که خب بعد علما کارشون راحت باشه، بیان حالا یکی یکی راجع به این روایت چیکار کنن، بحث کنن، سندشو بررسی کنن، محتوا رو بررسی بکنن. و در تحقیقات و پژوهش‌های علمی خیلی وقتا پیش اومده که یه روایت ضعیف تبدیل شده به صحیح. یعنی دیدن در یه شرایطی یک صحابی در اثر شرایط سخت اون زمان نام مستعار داشته. مثلا دیدید نه که تو اطلاعات اینا کار میکنن معمولا اسمش مستعاره، اسم مستعار داشته که شناخته نشه. ما این اسم مستعار رو تو روایت میگه، این که مجهوله نمیشناسین پس روایت ضعیفه. بعد کار کردن تحقیقات انجام دادن، دیدن این اسم مستعار فلان راوی ثقه مورد اعتماد صحیح المذهب، روایت تکلیفش روشن شد. پس ببینید زود قضاوت نکنیم تو این زمینه. پس حدیث یا صحیح یا موثق یا حسن یا ضعیف، ما تو بحث مهدویت برای دفاع از مهدویت و برای استفاده از معارف مهدویت اونجایی که میتونیم باید دنبال احادیث صحیح و سند باشیم تو این زمینه. خب روایات گفتیم فراوانه، ما که سال دیگه هم میشینیم روایت رو بررسی کنیم تمام نمیشه، پس باید چیکار کنیم؟ منابع مهم روایی رو در شیعه و غیر شیعه یه مروری داشته باشیم، بشناسیم منابع مهم روایی رو در این رابطه. در شیعه ما کتب اربعه را داریم، یعنی چهار کتابه که این پایه و اساس در بحث روایات و جایگاه فوق‌العاده‌ای داره، هم از نظر مؤلف و اون عالم جلیل القدری که این کتاب را نوشته و هم از نظر روایاتی که در این کتاب هست. خب اولین کتاب، کتاب شریف کافیه از مرحوم عالم جلیل قدر، مرحوم کلینی اهل روستای کلین بوده، از حسن آباد به سمت شهر ری که میرن یه روستایی هست به نام کلین الان هست، ایشون اهل اونجا بوده، البته ساکن بغداد بوده ولی اهل اونجاست. کلین خب عالم پرور بوده، عالم خیز بوده، خیلی از علمای ما اهل اونجا بودن. ایشون خب متوفای سال 329 است. خب 329 چه سالیه؟ سالی که امام زمان غیبت کبراشون شروع میشه، یعنی ایشون حیاتش در زمان غیبت صغرای امام زمان بوده. خود نزدیک بودن به معصوم 20 سال زحمت کشیده رو این کتاب. کتاب کافی مجموعاً 16000 روایت داره، 8 جلد چاپای عربیش و 2 جلدش اصوله، 5 جلدش فروعه یعنی احکام، 5 جلد 1 جلدش هم روزه است، یعنی باغ موضوعات متنوعی داره. عرضم به خدمت شما، البته اخیراً دارالحدیث کارهای پژوهشیش انجام داده و 15 جلدیش رو چاپ کرده، حالا 2 جلد اصولش هم که ترجمه شده، شرح شده، 4 جلدی، 5 جلدی، 6 جلدی، 7 جلدی چاپ شده. مقصود اینه که در جلد 1 چاپ عربی کتاب الحجه رو داریم، در کتاب الحجه چند باب راجع به حضرت مهدی داریم، باب فی الغیبه، روایت بسیار ارزشمندی در کتاب شریف کافی راجع به حضرت مهدی داریم، یکی از منابع مهمی که شما راجعه کرد در رابطه با بحث مهدویت. در مجموع میشه گفت در برخی از بقیه جلدان به طور پراکنده روایتی از شاید حدود 200 روایت در کافی شریف راجع به حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف داریم. دوم کتاب من لا یحضره الفقیه از مرحوم شیخ صدوق، متوفای سال 381 که البته خب عمدتاً موضوع این کتاب فقهیه. ما فعلا به عنوان کتب اربعه و منابع مهم روایی داریم میبینیم، اما وقتی بعدا میگیم آقا دعای اللهم کل ولی یک در کتاب من لا یحضره الفقیه هست، در کتاب کافی هم هست، در کتاب تهذیب هم هست، تو وقت متوجه میشی وزن و اعتبار این دعا رو. سمون کتاب تهذیب مرحوم شیخ طوسی است و همینطور استبصار شیخ طوسی. خب من لا یحضر، تهذیب، استبصار عمدتا موضوعش فقهیه، یعنی به فروع میپردازه، پس طبیعیه که بحث مهدویت رو نپرداخته باشه، مگر یه جایی ترنن للباب کما که گفتیم در تهذیب و من لا یحضر بحث دعای اللهم کل ولی یک رو در کتاب الصوم در عرضم خدمت شما مربوط به ماه مبارک رمضان، دهه آخر ماه مبارک رمضان و شب 23 ماه مبارک رمضان که روایت داریم، مثلا چه بکنید چه نکنید، از جمله داریم که خب دعای اللهم کل ولی یک رو بخون. این در شیعه. در اهل سنت سه های سته رو داریم. سته یعنی ششگانه. سه ها یعنی چه؟ با توجه به محتوای قبلی الان یعنی صحیح، یعنی مؤلفان این کتب میخوان بگن اون چه که ما در این کتابمون آوردیم چیه؟ صحیح السنده. اینا فرمودید مال ما قبول نداریم ما، اما خود مؤلفینشون میگن. لذا تو بحث و امثال اینا این مهمه. خب مهمترین کتاب حدیثی اهل سنت و قدیمی ترینشون صحیح بخاری، البته قبل از صحیح بخاری هم داریم که اشاره خواهم کرد. صحیح بخاری که اعتبار ویژه‌ای داره در بین اهل سنت و همینطور صحیح مسلم، به این دو تا کتاب میگن صحیحه. و برخی از اهل سنت همونجور که قرآن رو حفظ میکنن این دو کتاب رو حفظ میکنن، صحیح بخاری صحیح مسلم رو حفظ میکنن این دو کتاب. و حالا مباحث هم میگن آقا تو خونه اگر این کتاب باشد چنین و چنان و بعضی از مسائل رو نقل میکنن. مرحوم حضرت الله نجمی یک کتابی داره به نام سیری در صحیحین، محتوای این کتاب ها رو آورده رو کرده که اگر کسی واقعا یه سری چیزایی که تو این کتاب نوشته رو عقیده داشته باشه سر از کفر در میاره. ما فعلا بحث تایید محتوا نیست، میخوایم بگیم در اهل سنت 6 تا کتاب به عنوان سهای سته میشناسن و این سهای سته براشون یه اعتبار و جایگاه فوق‌العاده‌ای داره. اگر ما مطلبی رو بخوایم به اهل سنت نسبت بدیم و این مطلب در این 6 تا کتاب بود دیگه گیر نمیتونن بدن. فقط تو بحث محتوا و اون ادعا ما بحث میکنیم. فرض بکنید اگر کسی بخواد بیاد بگه که مهدویت ریشه و اساسی نداره، شما بیاید ثابت کنی که مهدویت در صحاح سته اومده، باعث میشه که شما اصالت بحث مهدویت رو در واقع تونسته باشی ازش دفاع بکن. کتاب سنن ابن ماجه قزوینی رو داریم، کتاب سنن ابی داوود رو داریم، کتاب سنن ترمذی رو داریم و کتاب سنن نسائی رو داریم که عمدتاً خب اینا ایرانی هم بودن و این ششتا رو میگن صحاح سته. در سنن ابی داوود ما یه بخشی رو داریم به نام کتاب المهدی، من میفرمایید، یا در عرضم خدمت شما یه کتابی هست از یکی از بزرگواران از مرکز تخصصی مهدویت تحت عنوان مهدویت در صحاح سته. در اون کتاب اومده بحث مهدویت رو در این 6 تا کتاب بررسی کرده از جهات مختلف. خب همونجور که عرض کردم ببینید در سنن ابی داوود جلد 4 بخشی داریم به نام کتاب المهدی، 12 حدیث رو نقل میکنه. با این کار داریم، بعدن با این کار داریم. در سنن ابن ماجه قزوینی 2 باب داره، یکی باب خروج المهدی، یه باب داره باب ماجاء فی المهدی، جمعا 10 حدیث در این رابطه آورده. پس خود وجود مهدویت در این منابع، البته در صحیح بخاری و صحیح مسلم هم روایاتی راجع به مهدویت داریم، منتها تصریح به در چاپهایی که الان دستمون هست تصریح به نام حضرت مهدی نشده، ولی روایاتی که جز بر موضوع حضرت مهدی و مهدویت منطبق در چیزی نمیشه در اونا وجود داره. غیر از این 6 تا 3 تا کتاب دیگه هم هست که برای اهل سنت مهمه، مثل مسند احمد ابن حنبل که امام الحنابله است. خیلی احمد ابن حنبل جایگاه مهمی در این اهل سنت داره. در مسند احمد ابن حنبل بیش از 130 حدیث راجع به حضرت مهدی داری که این جداگانه هم چاپ شده. سنن دارمی و موطع مالک ابن انس که به مجموع این 3 تا به اضافه 6 تا گاهی میگن سهای تسعه، سهای نهگانه. و بحثی که در مناظرات مهمه اینه که اهل سنت همونجوری که عرض کردم میگن اون چه که در این سهای سته اومده باشه معتبره و ما قبول داریم و قابل پذیرشه، لذا تا اونجایی که میتونیم ما مستنداتمون باید در بحث مناظره با اون بزرگوارا این سهای سته باشه. اینم از این نکته، از این منبع. که حالا این منابع عام بود، آیا منابع در مثلا خصوص مهدویت هم داریم یا نداریم؟ در رابطه با منابع خاص که کتاب در خصوص مهدویت نوشته باشه در مورد شیعه، ما 3 منبع داریم به عنوان مرجع و فوق‌العاده است این 3 منبع. هر منتظری، هر در واقع نیروی مهدوی باید این 3 تا کتاب رو بشناسه، ارتباط داشته باشه. و 3 تا کتاب به عنوان کتاب مرجع در زمین مهدویت در شیعه، یکی کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، الغیبه نعمانی و الغیبه مرحوم شیخ طوسی. خب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق که محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قومی، این بزرگواران که معروف به شیخ صدوق دیگه و مرقدشون هم در شهر ری هست، در اون مزاری که معروف به ابن بابویه، پدرشون یعنی علی ابن حسین ابن بابویه در قم نزدیک حرم حضرت معصومه، ایشون اصلا به دعای امام زمان به دنیا اومدن شیخ صدوق. و این کتاب کمال الدین رو هم طبق تصریحی که در ابتدای کتاب دارن در مقدمه به دستور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نوشتند. و شما میبینید مرحوم شیخ صدوق متوفای 381، حدودا سال تولدشون سال 305، وفاتشون 381، یعنی بخش مهمی از عمرشون باز در دوران غیبت صغرای امام زمان بودن، نزدیک به زمان معصوم بودن و از این جهت این کتاب اهمیت داره. الغیبه نعمانی که شاگرد مرحوم کلینی بوده، به نظرم این قدیمی تر از کمال الدین، گرچه هر دو در یک زمان بودن، ولی کتاب الغیبه در سال 342، یعنی با فاصله کمی از شروع غیبت کبرا، شما میبینید این کتاب نوشته میشه. 478 روایت داره و از کتابهای ارزشمند ما در زمینه مهدویت. کتاب بعدی مال قرن بعدی میشه، یعنی این کتاب کمال الدین و الغیبه مربوط به قرن چهارمه، اما کتاب الغیبه شیخ طوسی مال قرن پنجم میشه، قرن بعدی میشه، اما از یه جهاتی اعتبارش بالاتر از دو کتاب قبلیه. خب کتاب الغیبه به اصطلاح شیخ طوسی که متوفای 461، این کتاب از مهمترین منابع شیعه در موضوع امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریفه، ویژگی‌های خاصی داره، از جمله این که در کنار مباحث نقلی مباحث عقلی رو هم آورده و چون در بغداد ایشون زندگی میکرده و دو کتابخانه عظیم و بزرگ شعر اونجا داشته، منابع این کتاب در واقع فراوانیش بیشتره، لذا در منابع مورد اعتماد کتاب الغیبه شیخ طوسی یه جایگاه ویژه ای را داره. این سه تا کتاب رو باید لااقل مراجعه ای داشته باشیم، تورقی بکنیم، ببینیم. الحمدلله همه اینا ترجمه شده. از این منابع در واقع اصیل و مرجع که بگذاریم، سایر منابع، یکی بحار الانوار رو داریم. بحار الانوار از کیه؟ علامه مجلسی، محمد باقر مجلسی رضوان الله تعالی علیه. چاپای اولیش 25-6 جلد بود، از اون چاپای بزرگ. جلد 13ش راجع به امام زمان بود، لذا جلد 13 علم شده برای در واقع امام زمان. تا میگن جلد 13 مرحوم آقای دوانی ترجمه کردن، ترجمه جلد 13 بهار. جلد 13 بهار موضوعش چیه؟ امام زمان. بعد که به صورت 110 جلدی چاپ شد، اون 13 شد مطابق با 51 52 53. لذا الان تو چاپ های 110 جلدی جلد 51 52 53 مربوط به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. کتاب دیگری که داریم بحث منتخب الاثر هست که در دوره مقدماتی یک گریزی زدم راجع به ارزش و جا